إنه خير ناصر الضمير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یک نکته‌ای در تکمیل عرایض سابقه من عرض کنم و ادامه بحث دیروز. ما عرض می‌کردیم که تعبیر لایی که بر سر یک طبیعت میاد، ما در استعمالات در غیر معنای نفی مشروعیت به معنای عام ندیدیم که استعمال بشه، و در مورد لا ضرر هم به همین معناست. مرحوم شیخ الشریعه لا رو در لا ضرر و لا ضرار به معنای نهی تکلیفی گرفتن، فرمودن که در خود حدیث ثمره هم به معنای نهی تکلیفیه. آقای سیستانی به ایشون اشکال فرمودن که در حدیث ثمره اون چیزی که ثمره بهش استدلال کرده است در دخولش در خانه دیگری یک حکم وضعیه، در واقع میگه من ملکم هست، لازمه ملکیت سلطه مطلق بر مال هست. اینکه در ورود در باغ، در ورود بر درخت خودم، ورود بر مال خودم بخوام اجازه بگیرم، این با ملکیت کنده منافات داره و همسال این هم. و همه استدلالاتش این هست، مجرد حکم تکلیفی پاسخ اشکال ثمره نخواهد بود. اشکال آقای سیستانی، اگر مرحوم شیخ الشریعه هیچ گونه نفی حق داشتن ثمره رو نخواد از روایت استفاده کنه ولو بالملازمه، اشکالشون درسته. این باید به هر حال از حدیث لا ضرر و لا ضرار یک نوع حکم تکلیفی، حکم وضعی استفاده بشه بالملازمه، ولی ممکنه ما بگیم که اون چیزی که آقای شیخ الشریعه روش تکیه داره، این که مفاد ابتدایی این حدیث نهی هست، اما حالا در بعضی موارد بالملازمه ازش یک حکم وضعی هم نفی میشه، اون رو نمیخوان انکار کنن. توضیح ذالک این که ببینید، این که شارع مقدس از یه طرف حق مطلق جعل کرده باشه، یک سلطنت مطلقه برای ثمره جعل کرده باشه که به عنوان یک حکم وضعی، از اون طرف جائز دونسته باشه، حرام که دونسته باشه اضرار به غیر، اینا با هم دیگه تنافی دارن. اگر اضرار به غیر حرام است، حکم وضعی که این اضرار به غیر رو ناشی میشه اون باید محدود بشه، یعنی اون حکم وضعی حقش در محدوده‌ای هست که به این اضرار نینجامه. نمیشه از یه طرف حق داشته باشد داخل دار، این حق انتزاع می شود از حرام نبودن ورود، یا انتزاع می شود یا مصحح حق مطلق، مصحح حق مطلق داشتن جواز تکلیفی ورود بلا استئذانن است. اگر ورود بلا استئذانن رو شارع مقدس تحریم کرده، این معناش اینه که اون حق ثمره حق مطلق نیست، حق مقید به عدم لزوم اضرار به غیر هست. بنابراین اگر ایشون این رو میخوان بگن، میخوان بگن که همینی که شارع مقدس گفتش که اضرار ممنوع است، بل ملازمه محدودیت حق استفاده میشه. البته این معناش این نیست که ایشون میخواد به طور کلی لا ضرر رو نفی جمعی احکام وضعی و تکلیفی که یلزم منه ضرر رو استفاده کنه. ایشون میگه نه، لا ضرر مفادش نهی از ضرره، عدم مباح بودن ضرره. حالا در بعضی موارد این عدم مباح بودن ضرر به نحو حرمت تکلیفیه با یک حکم وضعی هم ملازم باشه، اون رو ایشون چه بسا نخواد انکار کنه. من یه مقدار نگاه کردم دیدم، خواستم ببینم من اون شیخ الشریعه چیزی تو این بحث داره که اثبات یا نفی این احتمالی که ما در مورد مطلب ایشون عرض میکردیم که ایشون نمیخواد نفی حکم وضعی رو بالملازمه انکار کنه. چیزی به دست نیوردم، نه در تایید این احتمال نه در تکذیب این احتمال، یه تبرقی کردم. به هر حال اگر ایشون صرفاً بخواد حکم تکلیفی محض استفاده کنه بدون هیچ گونه استفاده حکم وضعی ولو بالملازمه، خب این اشکال آقای سیستانی وارده، ولی شاید ایشون مرادش این معنی مطلق نباشه و این معنایی که بالملازمه در عرض کردم، بالملازمه در بعضی موارد نفی حکم وضعی استفاده کردن، این معنیش این نیست که این حدیث کلن به نفی حکم وضعی هم ناظر هست. خب در این مورد خاص ممکنه یه ملازمه بین تحریم تکلیفی و نفی حکم وضعی وجود داشته باشه، جایی که این ملازمه نیست خب اون هیچ. حالا این نکته رو عرض کنم، این بیان این اشکالی که آقای سیستانی مطرح میکردن به عرض ما در واقع وارد نیست. ما اصلا نهی رو نمیخواییم بگیم نهی تکلیفیه، ما نمیخواییم بگیم این روایت صرفا جواز تکلیفی رو میخواد نفی کنه. ما گفتیم مشروعیت به معنای عام، مشروعیت به معنای عام یعنی این که این شی شارع اون رو به رسمیت شناخته باشه. اگر شارع حق مطلق برای یک صاحب مال ولو در مواردی که اعمال این حق به اضرار به دیگران منجر بشه قائل شده باشه، این رسمیت شناختن اضراره، رسمیت شناختن اضرار ولو همون حکم تحکم وضعی منای حکم تکلیفی که اون بحثی که در مورد مرحوم شیخ الشریعه بود میگفتیم بالملازمه، از نهی از حکم تکلیفی به اضرار بالملازمه استفاده میشود که شارع حقش و حق مطلق قرار نداده. نه، تو بای عرضی که من میخوام بکنم ملازمه رو کنم، بالملازمه نمیخوام بگم، همین که شارع مطلق یک حق مطلق قائل شده باشه برای صاحب مال در اعمال سلطنت نسبت به مالش ولو منشأ اضرار بشه، این خودش رسمیت شناختن اضراره و یک نوع مشروعیت بخشیدن به اضرار هست و خود همین مستقیما نه بالملازمه مستقیما نفی این حکم وضعی استفاده میشه. خب این یه مکملی از بحث سابق. حالا اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، داشتم کلام مرحوم شیخ الشریعه رو نگاه میکردم، دو تا عبارت هست در کلام مرحوم شیخ الشریعه، نتونستم اینا رو با هم دیگه جفت و جور کنم. حالا شما اینا رو ملاحظه بفرمایید، ببینید این عبارت ها رو میتونید یه جوری مربوط به دقیقا این بحث نیست، ولی گفتم عرض کنم ببینید شما فکر کنید، ببینید این دو تا عبارت رو میشه حل کرد. ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ الشریعه عبارت در ان الراجح فی نظری الغاسل اراده النهی التکلیفی من حدیث الضرر و کنت استظهر منه عند البحث عن فی اوقات مختلفه اراده تحریم التکلیفی فقط الا انه یثبتنی من الجزم به حدیث الشفعه و حدیث النهی عن منع فضل الماء حيث ان اللفظ واحد ولا مجال لاراده ما عدا الحكم الوضعی فی حدیث الشفعه ولا تحریم فی النهی عن منع فضل الماء بنا على ما اشتهر عند الفریقین من حمل النهی على التنزیه. ایشون میفرمایند که لا ضرر نهی تحریمی ازش استفاده میشه، نهی تکلیفی تحریمه. مشکل در حدیث شفعه و منع فرض ما این هست که در حدیث شفعه لازره را اگه بخوایم تطبیق کنیم باید که وضعی نهی بشه، نفی بشه. در منع از فرض ما هم حکم تکلیفی کراهی و تنزیهی باید اراده بشه. خب این اصل اشکال. در مقام جواب میاد میگه که لا ضرر ولا ضرار مزیل ذیل حدیث شفعه حدیث من فضل ما نبوده. روات اینا رو به هم دیگه چندوندند و امثال اینها به این طریق مشکل رو حل میکنن. خب اینا داشته باشید. بعد این بحث رو که ادامه میده تو همین دوباره میرسه
جواب از فهم راویان رو هم میده.
چیه؟
جواب از فهم راویان رو هم میده که راویان تو مزایل کردن جو فهمیدن از لازره.
حالا اونا کار نداریم نشته را فهمیدن معصوم که نبودن. حالا اونش خیلی معصوم اینجوری بعد عرض کنم خدمت شما. بعد ایشون میاد به ذیل فرمایش مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که مراد از لا ضرر نفی حکمی که ینشأ منه ضرر هست و چهار تا شاهد بر اونها میارن. یکی از شواهد موارد ذکر آفر روایاته. از موارد ذکر آفر روایات استفاده میشه که این عرض کنم خدمت شما مراد نفی حکمی که ینشأ منه ضرر اراده شده. خب بعد ایشون مرحوم شیخ الشریعه در مقام پاسخ به شواهد مرحوم شیخ انصاری بر اراده معنایی که اختیار کردن میرسن به اینجا: اما موارد ذکرها فی الروایات ففیه انه قد تزه عدم ذکرها فی شیء من الروایات الا فی قضیه ثمره المناسب للتحریم وجدانا و ان حدیث الشفعه و الناهی عن منع الفرض لا مثاق لها فیها الا النهی التکلیفی تحریما او تنزیها. میگه حدیث این ذیل چه ربطی به بحث داره؟ میگه ایشون میگه که ما سابقا گفتیم که لا ضرر ولا ضرار فقط در قضیه ثمره وارد شده. در حدیث شفعه و ناهی فضل ما مطلبی که قبلا دارن اینه، میگه فقط در حدیث ثمره وارد شده. حدیث ثمره هم با تحریم مناسبت داره، اما حدیث شفعه و ناهی عن فضل الماء رو قبلا گفتن که اینا مزیل به این ذیل نبودن. که اون این اینجا اینجوری داره: و ان حدیث شفعه و ناهی عن منع الفضل لا مساق لها فیها الا النهی التکلیفی تحریما و تنزیها.
قبلش
و ان حدیث شفعه و ناهی میگه که اما موارد ذکر حافظ روایات ففیه انه قد تزه عدم ذکر ها فی شیء من الروایات الا فی قضیه ثمره المناسب للتحریم وجدانا. خب این با توجه به قبل باید ادامهش این باشه: اما حدیث شفعه و ناهی عن فضل الماء این ذیل اون نیست. باید این باشه، این ذیلش نیست. قبل مطلبی که قبلا داره اون این هست که در حدیث شفعه و ناهی عن فضل الماء لا ضرر ولا ضرار در ذیلش نیومده در اصل، ولی این عبارت چیه؟ لا مساق لها فیها اما و ان حدیث شفعه و ناهی عن فضل منع الفضل لا مساق لها فیها الا النهی التکلیفی تحریما و تنزیها.
خب اینو قبول نکردن که ذیلش ها جواب فقط
تو حدیث شفعه قبول کرده. خب اینجا عبارت میگه که در حدیث شفعه عبارت ببینید میگه در حدیث شفعه و ناهی عن منع الفضل اینو باید نهی تکلیفی تحریمی و تنزیهی بفهمیم.
دو تا اشکال میخواید بکنید یا
نه این عبارت اصلا چجوری با قبل جور در میاد؟
نه اشکال اینه که چرا نه حرفم اینه که
ببینید دقت کنید
اشکال میگه در ذیل
مطلب رو دقت کنید. قبلا ایشون میگفت حدیث شفعه باید حتما حکم وضعی برمی کرد، حدیث منع فضل الماء رو حکم تکلیفی تنزیهی معنا کرد.
الان که در ذیل نیست.
الا اینکه جوابش اینه که اون ذیل نیست و فرای مشکلی نیست.
حالا اشکال اینجا اینه که ذیل شمرده یا نه، اشکال اینه که اونجا
نه اصلا به ذیل میل کار نداره. میگه اینکه حدیث شفه و نهیان فضل الماء لا مساق لها فیها الا النهی التکلیفی تحریما و تنزیها.
با اون وضعی که اونجا گفتش
تو اشکال اون که اصلا این قبل این خود فضل و ذیلش هم با هم دیگه منافات داره. ایشون میگه که این در هیچ یک از روایات ذیلش سمور ذیلش نیست مگر در قضیه سموره. مساق این مطلب این هست که میخواد بگه حدیث شفعه و ناهی عن منع الفضل اون لا ضرر ولا ضرار ذیلش نیستن، ولی اینجا میاد میگه حدیث شفعه و ناهی عن منع الفضل لا مساق الله فی الا نهی تکلیفی
تحریم هستن. چون
کنه ذ
یکی میخواد بگه که اونجا گفتن ذیل نیست، اینجا میخواد
نه اونجا که اونجا برعکس میگه
نیست. نه میدونم همین دیگه دارید میگی دو تا اشکال داره تصور کنه. یکی که اونجا گفت ذیل نیست اینجا میگه ذیل کنه، یکی همین که اینجا داره میگه وضعی نیست اونجا گفته وضعیه. دو تا اشکال داره.
آره من اینی که میخوام عرض بکنم مساق عبارتی که اینجا داره میاد کنه به حدیث شفه و ناهیان من فرض که برسه باید جواب این بده که این ذیل نیست.
حالا
که
ما مشکل داشتیم لا مساق لها فیها
چون ذیل نیست داره معنا میکنه میگه منساقونا
لا مساق لها فیها،
یعنی حالا
لا مساق لها فیها الا نهی و تکلیفی تحریما او تنزیها. تنزیهنش دیگه چیه؟ ایشون لا ذره و لا ذره رو تحریمی معنا میکنه. اگر از ذیلیت رفعیت کردیم خب اینو تحریمی معنا کنید دیگه، تنزیهن دیگه. این وسط چیه؟ لا مساق لها فیها این چیه این عبارت؟
مثلا قبول کرده زارن که وضعی هستن
نه ایشون میگه ایشون میخواد بگه که در واقع لا مساق لها فیها میگه حتی در حدیث شفع و منع فضل وضع هم مراد نهی تکلیفیه به خاطر اینکه ذیل نیست. تا ذیلیتش اقتضا کنه معنای دیگر اراده کردن تنزیهی وسط آورده برای چی؟ این عبارت من نمیدونم عبارت چیه، این باید غلط چاپی چیزی باشه، غلط عبارت از یه دیگه اومده باشه. این عبارت سرتش رو جفت و جور کردن. آقای سیستانی هم همین عبارت آورده در مقام جواب بر اومده و این حالا این عبارت ها با قبل چی جور جور میاد اصلا وارد اون مقولش نشده و یه مقداری به نظرم ایشون هم متحیره در این که این عبارت رو
تکلیفی تحریمی تنزیهی یا
اگر مثلا اگر اون او تنزیهنش نبود اب نداشت میگفتیم که در مورد حدیث شفع من فضل ما هم تکلیفی تحریمی است به خاطر که ذیل نیست که ما مجبور باشیم که به وضعی یا تکلیفی تنزیهی هم میکنیم. این احتمال میدم مثلا اینها باشه لا مساق لها فیها الا نهی و تکلیفی تحریمن ولا حاجت الى حملها على الحکم الوضعی او نهی تکلیفی تنزیهن. یه عبارت این اصلا احتمالا افتادگی داره، یه خط باید عبارت افتاده باشه لا مساق لها فیها الا نکل الا نهی و تکلیفی تحریما ولا حاجت الى القول بکنی مثلا ذیل لها حتی یه نهتاج الى حملها على الحکم الوضعی او الحکم تکلیفی تنزیها. یه افتادگی عبارت باید داشته باشه. این عبارت رو
چاپ
کجاست؟ چاپ جامع مدرسین هست. البته این جامع مدرسین افت کرده، این قبلا عرض کنم خدمت شما این افت هست. این خیلی نه خیلی زمان قدیم چاپ شده بود و نمیدونم کی چاپ کرده، یحیی العابدی
یا ابو طالبی عربی
چیه؟
من اسم محقق مصحح یحیی ابو طالبی عراقی.
من جد ما در واقع این کتاب رو چیز کرد، یعنی نسخه خطی ایشون داشتن. حالا نسخه خطی تو نسخه کتاب خونه این لادرد کتاب خونه بوده اون افاظت القدیرش از نسخه مرحوم جد ما گرفتن. این لازره رو افاظت القدیر رو اینا از نسخه جد ما گرفتن و چاپ کردند و تو خونه مرحوم جد ما زیاد بود، داده بودن به ایشون، ایشون به طلبه ها میدادند و اینها. من زید بچه بودیم ما این نسخه افاظت القدیر اونجا زیاد میدیدیم. افاظت القدیر فی حکم الاسیر، اصل این رساله‌ای که چاپ کردن افاظت القدیره. به تناسب افاظت القدیر قاعده لازرر مرحوم شیخ الشریعه رو هم که 30-40 صفحه هست اون رو هم اولش چاپ کردن، ولی اصل ایشون نوشته قاعده لازرر و یلیه افاظت القدیر فی احکام الاسیر. اونی که قبلا بود برعکس بود. چیه؟ آره آره افاظت القدیرش هست. چیز اصلیش افاظت القدیره. این الان این یه چیز حدود یه 38 صفحه چیز هست، هر دوش جدا جدا، یعنی صفحه‌ای که صفحه بده جدا. بعد افاظت القدیرش یه چیز حدود 178 صفحه است. اون به تناسب اولش اون قاعده لازرر رو هم زنجو کرده، مال افاظت القدیر بود. نه 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 ایشون حتی مؤلف هم نبوده نسخهش.
چوب سنگی هم نجد کرده بعد از تایشون
رو نه چوب سنگی هم نکرده بودن احتمالا. اصلا اولین بار فکر کنم از نسخه مرحوم جد ما گرفتن و چوب کردن. علی تقدیر فکر میکنم این عبارت باید یه افتادگی یه چیزی این وسط باید دید چی به چیه، یه مخطوطات باید مراجعه کرد. عبارتی به نظر نمیرسه که درست باشه. خب بماند. حالا عرض من، ما عرض کردیم که این بحثایی که تا حالا مطرح میکردیم در مورد لا ضرر بنابراین بود که ضرر به معنای اضرار باشه، اما اگر ما گفتیم ضرر به معنای تضرره، ولو به اعتبار اینکه ضرر مشترک لفظی یا مشترک معنویه، هم در معنای اضرار به کار میره هم در معنای تضرر به کار میره، اینجا به قرینه تضییلش به لا اضرار، این خود تضییلش نشانگر این هست که اینجا به معنای تضرر، معنایی که ازش تضرر استفاده میشه. حالا من یکی دو تا عبارت دیگه هم از مواردی که ضرر به معنی اضرار از اینجا نوشتم براتون میخونم. یکی ومنعنی من کل عمل او فعل او قول یکون منی اخاف و ضرر عاقبته. ضرر عاقبته میگه از هر کار و فعل و قولی که از من سر بزنه و عاقبتش ضرر داشته باشه، یعنی اضرار ضرر ایجاد کنم. این ضرر برای تضرر نیست، به معنی ضرر زدن عاقبتش، از ضرر زدن عاقبتش میترسم.
شما اینا اینجوری هم میشه معنی کرد، خود ضرری که در عاقبت ظرف تحققش که یه خودمون نقصان عاقبت کار،
نه عاقبت کار متضرر نمیشه که،
نه متضرر نمیشه در اون عاقبت، در اون ظرف
من متضرر میشم، خیلی خلاف ظاهره.
نه
یعنی تضرری
تضرر معنا نمیکنه آقا،
نقصان
خود نقصان معنا،
نقصان خود به معنی تضرر، یا اینو دقت کن کدومش اضرار یا تضرر،
یعنی بدون لحاظ
نمیشه نمیشه. بالاخره نقصانی که من میخوام ایجادش کنم یا نقصانی که در من ایجاد میشه کدومشه؟ میخواد بگه که عاقبتش، خلاصه این عاقبت ضرر میزند یا ضرر
عاقبت به من ضرر میزند و من ضرر میبینم، یک چیزی هست که اون میزند و من میبینم، اون خود اون ضرر است. این ضرر میتونه به همین معنا باشه.
نه به هر حال این در واقع به ضرر عاقبت، یعنی عاقبت مضر دیگه.
این صحیفه
است جواب؟ این کافتی این کافی جلد 4 صفحه 73 رقم 3 هست. حالا یه عبارت دیگه که این، حالا این از دقت بفرمایید، این دیگه خیلی روشنه. خصلتان لیس فوقهما من الخیر شیء، الایمان بالله و نفع لعباد الله. و خصلتان لیس فوق هما من الشر شیئون الاشراک و بالله و الضرر و لعباد الله و الضرر و لعباد الله دیگه این خیلی واضحه، یعنی اضرار به عباد الله. معدل الجواهر صفحه 25. این نکته رو هم ضمیمه بکنم که در این بحث های استعمالات ما خیلی دنبال سند و اینها نیستیم، چون فوقشونه که چون این مطالب ما چه قدیمیه
درست جل
فوقش اینه که جل کرده
عرفی جل کرده،
حرف جل که میکنه به زبان عربی جل میکنه دیگه به زبان فارسی و ترک و دیلم که این روایت آمده بود که جل نکرده که ما بخواییم نتونیم تمثل کنیم. حالا ما عرض ما اینه که حالا ضرر یا از جهت مشترک لفظی یا از جهت مشترک معنوی در موردی که در اضرار یا تضرر به کار میره، اینجا به قرینه این که اضرار با عبارت بعدی نفی شده، این ضرر به معنی نفی خصوص تضرره. شبیه این مطلب در عبارتهای مشابهی هم هست. ببینید بنابر تحقیق کلمه‌ای مثل مسلم، مسلم به معنای مطلق مسلمانه، ذاتی که ثبت له الاسلام، نه خصوص مرد مسلمان. آجاها اشاره می فرمودن المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، ترجمهش این نیست مسلمان مرد مسلمان کسی است که ترجمهش مسلمانه. اعلم ان المکلف الذی وضع علیه قلم التکلیف، این مکلف رو، البالغ الذی وضع علیه قلم التکلیف، این بالغ رو بخوایم ترجمه کنیم نباید بگیم مرد بالغ، مردی که به سن بلوغ رسیده است. مفاد بالغ یعنی ذات بالغ. و رو همین جهت تو این روایت معروفی که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، ایشون میفهمن خود همین روایت وجوب طلب علم رو بر زن و مرد مسلمان افاده میکنه. عرض کنم خدمت شما این نیازی نداره که ما قید و مستمر رو هم ذکر بکنیم تا شمول حکم نسبت به مسلمه استفاده بشه. خب عرض کنم خدمت شما، ولی با وجودی که این مسلم معناش عامه، اگر قید مسلمه کنارش اومد این اختصاص پیدا میکنه. کمان که مسلمون، ان المسلمین و المسلمات، وقتی مسلمات کنار مسلمین آمد، مسلمین اختصاص پیدا میکنه به خصوص مردها، به خصوص مردها. این بحث
چی؟ چیزا ما زمین رو باریم باید دیگه عمومیت نداره
چی؟
از اول مسلمات رو گفت عمومیت نمیتونه.
نه مسلماتو که نمیگی، مسلمات که اختصاص، نه مسلمات که اختصاص داره.
از مقام میفهمیم دیگه، درست آجا؟
حالا هر چی میخواین بفهمی اینا شه، خیلی 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 دنبال چیزش نباشید از چی فهمیده میشه. بحث این هست که مسلمین وقتی در کنارش مسلمات قرار بگیره به معنای مردان مسلمانه. اگر از من این هست که بعضی واژه‌ها هست معنای اولیش عامه، ولی وقتی در کنارش یک معنای دیگه قرار میگیره اختصاص پیدا میکنه. آسیب فرض کنید معنای اصلیش مطلق آسیب زدن یا آسیب دیدن اگر بگیریم، در کنارش که آسیب زدن رو نفی کرده، این آسیب به معنای آسیب دیدن میشه. یعنی اقترانش به اون عبارت باعث میشه که این اختصاص پیدا بکنه به خصوص آسیب دیدن. خب این اصل مدعای ما. حالا ببینیم با توجه به این مدعا در مورد مفاد افرادی ضرر، مفاد ترکیبی عبارت چیه. ما عرض میکردیم که یه مقدمه رو شروع کردیم، اون مقدمه این بود که ما در نهی هایی که داریم اون کسی که مسندون الیه جمله هست، فاعل جمله هست، اون الزاماً مخاطب نهی و مسئول در قبال این تکلیفی که شارع متوجه کرده نیست. ما اگر میگیم لا یدخل الصبی والجنوب المسجد، این معناش این نیست که لا یدخل به نحو نهی شما در نظر بگیرید، نهی صریح، لا یدخل الصبی المسجد، صبی داخل مسجد نشه. حالا چه کسی مسئول است و مکلف است که این نهی رو عملی کنه و امتثال کنه؟ خود صبی؟ این از توش استفاده نمیشه. اون این مطلبی کردین عبارت استفاده میشه این است که دخول صبی در مسجد مبغوض شارع است. جلوگیری از تحقق این مبغوض میتواند بر دوش ولی صبی باشد، میتواند بر دوش اولیاء مسجد باشد، میتواند بر دوش مؤمنینی باشه به نفع واجب کفایی باشه. اون دیگه از خارج باید استفاده کرد که چه چیز، چه کسی مسئولیت اجراء این نهر بر عهدش گذاشته شده. و حتی ممکنه یک در یک جمله نسبت به بعضی از افراد مسئولیت به خود همون مستند الیه فهمیده بشه، نسبت به بعضی افراد مسئولیت به مستند الیه فهمیده نشه. مثل فرض کنید همین جمله اگر گفتیم لا یدخل الصبی والجنوب المسجد، صبی و جنوب نابالغ حکم ندارن، ولی جنوب بالغ اون خودش مسئولیت داره، اون خودش نباید داخل بشه، چون مبغوضی است که شارع این مبغوض رو میدونه، اون نباید کاری بکنه که این مبغوض تحقق پیدا کنه. امثال اینا خود متوجه خودش میشه، چون شرایط تکلیف و امثال اینها رو داره. خب حالا ما بحثمون اینه، لا ضرره، لاش به معنای اون معنای نهایی که از این عبارت استفاده میشه این هست که نباید مؤمن متضرر بشود. حالا مؤمن مسلم، حالا اونش خیلی از اون جهتش نمیخوام تکیه کنم که مربوط به مطلق مسلمانه مؤمن، اوناشو حالا بذارید کنار. فرض کنید مسلمان، نباید مسلم متضرر بشود. این نباید مسلم متضرر بشود به چه اعتباریه؟ به اعتبار این که این تضرری که دیگه، حالا این که نباید مسلم متضرر بشه، حالا اینو من نکتهشو عرض بکنم، این تضرری که اینجا مطرح هست، تضرر از دو ناحیه ایجاد میشه. تضرر ممکنه از ناحیه شارع ایجاد شه با جهل حکم ضرری، یک تضرر ممکنه از ناحیه دیگران ایجاد میشه. افراد دیگه ممکنه به این مؤمن ضرر بزنن. ما میخواییم بگیم که در این عبارت به قرینه این که این مقدمه است برای عبارت بعدی، ناظر به تضرری که از ناحیه شارع وارد میشه نیست. میخواد بگه این مؤمن نباید از ناحیه دیگران بهش ضرر وارد بشه، ضرر متوجه به مؤمن از ناحیه دیگران مبغوض شاره. این مبغوض شاره یعنی چی؟ یعنی شاره اجازه نمیده دیگران به این ضرر بزنن، یعنی در واقع مسئول اجراء این نهی دیگران هستن. چرا؟ به دلیل که خود شخص که به خودش ضرر نمیزنه. تضرر اون کسی مسئولیت اجرا رو داره که ممکنه این فعل از او سر بزنه. تضرر مؤمن از خود مؤمن که سر نمیزنه، نه فرض اینه که تضرر مراد تضرر از دیگرانه. ببینید تضرر سه جور هست. یه تضرری هست که از ناحیه خود من ناشی، ولی یادم این رو دعیمه بکنم، تضرر از سه ناحیه ایجاد میشه. تضرر یکی از ناحیه خود مؤمن هست، یکی تضرر از ناحیه شارع هست، یکی تضرر از ناحیه دیگران هست. به قرینه که این مقدمه و مقدمه برای او قرار گرفته، اون چیزی که استفاده میشه فقط تضرر از ناحیه دیگرانه.
خب
چرا به ضرر
خالی چیه؟
حالا همین دارم تو توضیح داره دادم. اون اینه که این میخواد بگه آقا جون شارع همچنان که اجازه نمیده دیگران ضرر به شما بزنن، به شما اجازه نمیده به دیگران ضرر بزنید. یعنی اون مقدمه است برای اینی که در واقع بعضی از احکام هست شارع برای اینکه اون حکم رو خوب در ذهنها چیز کنه، جایگزین کنه، نیاز به تمهید و مقدمه چینی داره. خیلی وقتا افراد اینقدر به خودشون مغرور هستند که همه چیزها رو بر خودشون قائل هستند.
قطب عالم
امکان خودشون رو به قول آقا قطب عالم امکان میدونن. خب شارع مقدس میگه بابا همچنان که شما رو شارع به تو اجازه نمیده دیگران به ضرر بزنن، یعنی همون چیزی که دوست داری شارع تأمین کرده، شارع دیگران هم نمیذاره تو شما ضرر بزنید، شما و دیگران برش فرق نداره. این در واقع این که حالا من خودم به خودم بخوام ضرر بزنم یا شارع بخواد به من ضرر بزنه، اون هیچ مقدمیت بر بعدی نداره.
شارع باشه مقدمیت داره
چی؟
همین که شارع ضرر میزنه
و نه اجازه میده کسی به شما نه دیگه چیز نداره، بس ضرر این هست که اون نکته ای نداره.
میگه شارع انقدر از ضرر بدش میاد اغراض الزامیشو محدد کرده به ضرر.
خب
یعنی وضوئی که به خاطر اینکه ضرر نمیبینید میگه وضو نمیخواد بگیری، حالا به شما اجازه بده که به دیگران ضرر بزنید به خاطر اغراض دنیوی خودتون.
این چیزی نیست که ظهور چیز داشته باشه، عبارت داشته باشه. اونی که متناسب هست این خیلی پیچ داره. اون چیزی که
من...
نه پیچ داره. نه نه. نه نه. بحث من این هست که یه موقعی شما میخواید بگید که اگر شارع تصریح به این معنا میکرد این تصریح رو ما میتوانستیم یه جوری معنا کنیم، بله میشه یه جوری معنا کرد،
تمهیدی بودم.
ولی نه، ولی نه، من میخوام بگم که اون چیزی که تمهیدی بودن ولو به نحو صالح للقرینیه است، با در جایی که اون عبارت بعدش اومده از این عبارت عمومیت فهمیده نمیشه. عرض من اینه
سوال سائل اون قضیه ای که بوده مایست لغه
غیر نه ایناش اگه... نه نه اگه... ببینید اونا بحث این هست که این میخواد این مطلب رو که شما حق ندارید به دیگران ضرر بزنید رو چیز کنه، تثبیت کنه. این که شما حق ندارید به دیگران ضرر بزنید اون چیزی که متناسب با این معنا هست کمال المناسبه، این هست که همچنان که شارع به دیگران اجازه نمیدهد به شما ضرر بزند، به شما هم اجازه نمیدهد به دیگران ضرر بزنید. اما این که بخواد بگه این که شارع به نحو مطلق ضرر زدن رو جلوش گرفته، این رو مقدمه قرار بده برای اون مطلب، این عبارت یه همچین ظهور در این معنی عام نداره. عبارت ظهور در این معنی عام نداره. اونی که از این عبارت ولو به نحوی که فرض کنید
جایی هم که میگه فالاسلام یزید المؤمن خیرن و یزید و شر را زیل همین لازره هر اینو میگه
نه اون تو زیل نگفته اون که شد
خودش
صدو گفته باید صدو گفته عرض کنم اونم اسلام یعنی اسلام آورده اون یه بحثی چیزی هست. عرض کنم خدمت دیجود شما اینی که ما محصل عرض ما این هست که از این عبارت بیش از یعنی حرمت ضرر زدن دیگری به انسان استفاده نمیشه و اینکه ناظر به این باشه خودتون نمیتوانید به خودتون ضرر بزنید یا شارع حکمی که منشأ تضرر مکلف هست امثال اینا، این از عبارت استفاده
منشأ استظهار تمهیدی بودن،
منشأ استظهار این تمو تمهیدی بودنه و این با تمهید اون معنا، این معنا خیلی تناسب بیشتری داره. اونم زورکی میشه با یک زوری اون تمهید رو درست کرد
اینجور نیست، ولی
به نحو اون تکلیفی به یه معنا رو عرض کردم، توضیحی که عرض کردم اون وضعی که حق در واقع از لازرر مزیق بودن حق سلطه افراد استفاده میشه.
یعنی اول حرمت رو استفاده میکنید بعد به تبعش وظیفه.
نه 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 نه، ما عرضمون این هست که این میخواد بگه ضرر زدن به دیگری در اسلام مشروع نیست، رسمیت شارع مقدس ضرر زدن به دیگران رو رسمی نمیدانن، رسمی ندانستنش هم تحریم ازش استفاده میشه، هم اینه که سلطه‌ای که برای اشخاص جعل کرده اون سلطه به نحو مطلق این خودش مستقیما نفی سلطه رو میکنه. نمیخوایم مستقیما این جور وضعیات رو هم ازش استفاده میشه.
شما جا قید علل مؤمن رو قبول دارید؟
نه به علل مؤمن کار نداری.
خب ما نسبت به خود سماره اصلا علل مؤمن هست، بگیم لا ضرر بر مؤمن، چون سماره که مؤمن نبود، لا ضرر بر مؤمن دیگه. خب الان این چجور تمهید مقدمه بودن شما
ضرر مؤمن به معنای مسلمانه، در
مسلمان
در اون چیز به معنای مسلمانه.
مؤمن چیزی قبول نکردید؟
نه مؤمن حالا اون که قبول نکردیم.
نه
حالا بگید مسلمان مش مهم نیست.
قبول نکردید؟
نه الان مؤمن هم قبول نکرد.
نه
نه فلسطین قبول کردیم، نه الان مؤمنش رو قبول نکردیم. ولی بس اون خیلی مهم نیست اون در این بحث. نه اونش خیلی مهم این تو این کلماتی که به کار میبرم دخالت نداره.